که باید ورود کنن این کالا خارج بشه و دیگه اگر اقدام می شود یا اقدام نمی شود دیگه از حوزه استانداردی خارجه و میتونن خب دوستان فشار بیارن صاحبان محموله و یا دستگاهی که میتونن تعیین تکلیف بکنن این محموله رو ورود به موضوع داشته باشن تا این اتفاق رقم بخوره.
بعد اون سال بعدش یعنی امسال شما فرمودید که دوباره در همون کمیسیون کشاورزی برعکس از شما پرسیده شد که آیا این محصول وارد بازار شده یا شما چرا جلوش رو نمیگیرید، چرا جلوش گرفته نشده؟ درسته؟
خدمتتون عرض کردم که من سریع پاسخ میدم. ما واقعیت عرض میکنم، ما هیچ محصولی رو نه از لحاظ میزان برامون مهمه نه از لحاظ صاحب کالا بودن، چه کسی صاحب کالاست، ما هر محموله‌ای که برای ما وارد میشه از لحاظ کیفیت و ماهیت اون محموله برامون اهمیت داره. یعنی اگر این محموله مال بخش دولتیه، مال بخش خصوصیه، 1 کیلو، 1 تنه، 1000 تنه، هر چقدر لازم حجم باشه، برای ما این آیتم های مهمی نیستن، بلکه آیتم مهمی که برای ما و ملاک عمل ماست این که کیفیت و ماهیت محصول و
آقای منصفپور، این سوالاتی که میپرسم به خاطر اینه که اطمینان مردم به سازمان ملی استاندارد بالاتر بره و با خیال راحت تری محصولات غذایی که مصرف میکنند رو که نتیجه حاصل کنترل های دقیق شما و زحمات شماست رو راحت تر مصرف بکنند. برای همین خواهش کردم که صراحتا پاسخ بدید. شما حتی بیرون برنامه ما با هم صحبت میکردیم فرمودید که تهدید هم شدید در مورد ترخیص این محصولا و اینکه تاییدش بکنید، درست هستین؟ ولی شما مقاومت کردید.
سازمان ما مقاومت کرد، نه شخص بنده.
عرض بنده هم همین است، چون شما نماینده اون سازمان هستید. خب این باعث میگم خوشحالی مردم قطعا بل. خیالشون خیلی راحت تر میشه که محصولاتی که مصرف میکنن دقت نظر زیادی روش شده.
بله، البته من اینجا باید عرض کنم که خب خیلی از دستگاهام به کمک ما اومدن، مراجع عالی نظارتی هم به کمک ما اومدن و سازمان ملی استانداردو تنها نذاشتن در مقابله با این حجمه عظیمی که برای سازمان اتفاق افتاده بود.
خیلی متشکرم. آقای مهندس مرتضوی، اصلا بریم سراغ این که این آلودگی چه هست که انقدر حساسیت نسبت بهش زیاد شده؟
آلودگی که سمای آفلاتوکسین و در گریدهای مختلف که تعریف میشه برای مصرف همدام و هم انسان و هم تأثیرش در اون به اصطلاح تولیدات دامی کشور بسیار،
یعنی فرقی نمیکنه اگر رو دام استفاده بشه به عنوان غذای داموتیو بعدن تاثیرش رو انسان
بله بسیار مضره.
کپک آفلاتوکسین است و نوع بی فرم
بله بیوان. بله و ولی مسئله ببینین اینه، ما 14-15 میلیون تن غلات در کشور وارد میشه و حجم بزرگی از واردات وجود داره و خب یک قوانین و مقرراتی هم تعریف شده که نظارت بکنه بر این به اصطلاح واردات کالایی که مصرف میشه. سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو هم طبق وظایف ذاتیشون کنترل های لازمو میکنن. 140,000 تن، 150,000 تن میشه 1% کل اون چیزی که در کشور وارد شده و جلوش گرفته شده. برای اینکه این 150,000 تن خطر خیلی بزرگیه. این 2 میلیون تن خوراک دام رو میتونه آلوده کنه. یعنی اینکه به تنهایی که
چون مخلوط
بله میره مخلوط میشه در جیره و گرفتاری درست میکنه. بنابراین همطور که فرمودن نظارت های سازمان استاندارد نظارت های بسیار بسیار دقیق، واضح و شفاف و بیرودرواسیه. ولی اینکه عده فشار بیارن برای ترخیص این کالا، این جرمه از نظر ما. اگر من به جای دستگاه های نظارتی باشم و من به جای به اصطلاح دستگاه های قضایی باشم، رسیدگی میکنم که کسی که میدونه توکسین داره محصولش برای چی به سازمان استاندارد فشار میاره، برای چی به بندر فشار میاره و اصلا چرا تو این 3 سال این رو نبردن و امها نکردن. نگهداریش در انبارها دارای هزینه های بسیار سنگینیه. پس بنابراین امیدواری هست که بتونن به اصطلاح این رو حالا به روشی بخوان متاسفانه اعمال فشار کنن و این رو وارد کشور کن. اون کسانی که این کالا رو وارد کردن و در انبار نگه داشتن و 3 سال دارن فشار میارن مجرمن. از نظر قانون مجرمن، به جرمشون بایستی که رسیدگی بشه. و من اگه به جای سازمان استاندارد یا غذا و دارو بودم بر علیه کسانی که فشار میاردن شکایت میکنم. برای اینکه کنسول کشاورزی مجلس شما نام بردین در این موضوع، گفتین سال 97 گفته چرا ترخیص نمیکنی. خب این که کار بدی نیست و آقایون هم رفتن توضیح دادن که به این دلایل ما از ترخیصش، پس نشون میده که وارد کننده که دارای نفوذم هست، اگر اسامی شرکت‌ها رو بگیم متوجه میشیم که شرکت‌های با نفوذیان دنبال استفاده و سوء استفاده از نفوذ خودش برای وارد کردن کالاست از هر مرجعی. این جرمه و بعد به این جرم به نظر من رسیدگیشه. مامورین استاندارد و مامورینی که مرزهای کشور رو کنترل میکنن، اینها حافظان و نگهبانان سلامتی مردمن. کسی حق نداره اینا رو تهدید کنه، کسی حق نداره. عین این میمونه که شما مثلا نیروی اطلاعاتی انتظامی که تو مرز داره جلوگیری میکنه از ورود تروریستا رو بری تهدید کنی که چرا مثلا به یه تروریست تیرانداز. این کالا نگهداریش 3 سال در انبار و تلاش برای ترخیصش جرمه و میتونه باعث گرفتاری مردم ایران بشه و ما به عنوان بخش صنعت غذا نسبت به این موضوع بسیار بسیار حساسیم و متاسفیم که بعضی ها به این شکل رفتار میکنن.
خیلی متشکرم. آقای مهندس تقی‌پور، بریم سراغ استانداردهای غذایمون. من امیدوارم با شنیدن این برنامه مردم متوجه بشن که چه سختگیری و چه دقتی میشه تو حوزه سلامت غذایی ما. فکر میکنن که مثلا استاندارد ما از استاندارد اروپا پایین تره، ما سختگیریامون کمتره. ما تو خیلی از برنامه ها از همکاران شما شنیدیم که خیلی از جاها ما 4 برابر، 5 برابر تا 7 برابر بعضی جاها در یه مواردی شاید سختگیرانه تر عمل میکنیم. الان در موارد این چنینی مثل غذا و خوراک چقدر سختگیری داره در مورد بحث واردات سازمان ملی استاندارد؟ استاندارد ملی ما نسبت به استاندارد جهانی چه تفاوتایی داره در واقع؟
خدمتتون عرض شود که من یه اصلاحی بزنم، ما سختگیری نمی کنیم، ما اعمال نظارت می کنیم. منابع استانداردی ما هم یا منابع بومی هستن بر اساس اطلاعات، بررسی ها، تحقیقات جامعه دانشگاهی و جامعه زی فهم ما در این قضیه حاصل میشن و یا نه این سورساش و یا منابعش از منابع بین المللی هست و غالبا هم ما سورس‌های استانداردیمون از اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی، ژاپن و بخشی از کره، ما همگن و به قول من اتفاق نظر تو اون سورس‌ها داریم و وقتی هم که میاد داخل کشور خب یه بخشش هم باید بومی سازی بشه با توجه به سبد مصرف و سایر شرایطی که در کشور ما وجود داره. ما استانداردامون سختگیرانه نیست، ولی یه نکته خیلی جالبی رو خدمتتون عرض کنم که استاندارد جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی استاندارد گرید 21 رو داره، در آسیا گرید 3 رو داره، یعنی بعد از ژاپن، چین، ما به اتفاق کره استانداردمون در
بالاترین رتبه رو داره.
بله،
یعنی میتونیم با خیال راحت مطمئن باشیم که با نظارت، نه سختگیری که شما انجام میدید، با استاندارد ملی کشورمون ما داریم سالم‌ترین کالاهای وارداتی رو مصرف میکنیم در حوزه غذا.
بله، تمام همت و تلاش دوستانی که در این حوزه کار میکنن، چه از بخش صنعت که همراه و بازوی اجرایی ماست، چه دستگاه نظارتی، شرکت‌های بازرسی که فعال هستن و چه دوستان دیگه‌ای که کمک میکنن به سازمان ملی استاندارد در تدوین استانداردها، تمام تلاشمون اینه که محصولی که در سبد مصرف خانوار قرار میگیره با بالاترین کیفیت و کمترین آسیب به سلامت جامعه و ایمنی جامعه باشه.
خیلی متشکرم. موافق باشین یه سری می‌زنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم گفتگومون رو با شما ادامه میدیم. شنونده میزبان هستید، همراه با ما باشید. برنامه رو ادامه میدیم با موضوع ذرت‌های آلوده. 3900 رو فراموش نکنید. تماس تلفنی ما، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر محمد حسین عزیزی، مدیر کل امور فراورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو. عرض سلام دارم خدمتتون آقای دکتر عزیزی عزیز.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمی که این ساعت در خدمتتون هستم.
عرضم به حضورتون که میخواستم از شما بپرسم که با توجه به این موضوع ذرت‌های آلوده که این روزها در فضای مجازی چند وقت اخیر خیلی در موردش شنیدیم، عملکرد سازمان محترم شما رو میخواستم بدونم. اصلا حساسیت‌های سازمانی چه هست؟ با چه روالی کنترل‌ها انجام میشه؟ و در این مورد خاص سازمان شما چه اقدامی انجام داده؟
بله، این مورد خاص که البته ذرت دامی بوده و بیشتر مربوط میشه به دامپزشکی، یعنی سازمان دامپزشکی و همچنین سازمان استاندارد، یعنی سازمان ما خیلی در اون قضیه دخیل نبوده. اما خب ما هم در به قول معروف جلسات مشورتی و کمیته ها و چیزهایی که در حال در این ارتباط تشکیل شده شرکت کردیم و پیشنهادهای خودمون و راهکارهای خودمون رو ارائه کردیم. ولی روند کاری که شما فرمودید، خب ما کل مواد غذایی مصرف انسانی، یعنی اون چیزایی که به مصرف انسان قراره برسه، حالا چه خود غذاهای آماده و یا مواد اولیه‌اش، یعنی واسه اون غذا اگه مواد اولیه مختلفی لازم هست که وارد بشه، تمام مواد غذایی وارداتی ما نظارت میکنیم از نظر سلامتی، یعنی از نظر اینکه مشکلی نداشته باشه طبق اون ویژگی ها و استاندارد ها و چیزایی که به هر حال تعیین شده باشه. و بعد از اینکه این نظارت و کنترل انجام شد و نمونه برداری ها انجام شد و اطمینان حاصل شد که هیچ مشکلی نداره، اون موقع اجازه ترخیص میدیم که وارد بشه. در مورد محصولات روش برچسب اصالت میزنیم، یعنی برچسب اصالت میخونه که مصرف کننده میتونه با اون برچسب اصالت اون کد رو بفرسته، پیامک کنه به شماره‌ای که روی اون برچسب هست و بهش اطلاع داده میشه که این کالا از موادی قانونی اومده و نظارت ها روش انجام شده و قاچاق نیست و مشکلی نداره. محصولات داخلی هم که همه تولیداتی که داخل کشور تولید میشه، تولیدات غذایی، البته در اشل صنعتی و کارخونه‌ایش و کارگاهیش، در صنف ها نه، یعنی در مغازه ها و رستوران ها و به قول ما سطح عرضه نه، در اشل صنعتی و کارگاهی باز ما همش رو نظارت داریم، بهشون پروانه میدیم.
میخواستم ازتون بپرسم با توجه به حالا اتفاقاتی که در رسانه ها افتاد و فضای مجازی،
بله،
از این ذرت ها هیچ بخشیش وارد کارخانه جات برای تولید محصولات غذای انسانی که نشده تا به حال؟
نه،
یعنی خیال مردم کامل راحت باشه.
بله، خیالشون کاملا راحت باشه، چون وزارت ها ذرت دامی بوده و اون بخشی که ترخیص شده البته مشکل نداشته، یعنی اون قسمتی که وارد شده مطمئن باشن که مشکل نداشته و اونم به مصرف خوراکی دام رسیده و اون رو سامانه سازمان دامپزشکی ثبت میشه، یعنی رو سامانه مقداری که وارد شده و اینکه کجا رفته و کجا به مصرف رسیده همه اینها ثبت و نظارت شده و هیچ مشکلی اونها نداشته، کاملا خیالشون راحت باشه. اون قسمتی هم که مشکل داشته که تو گمرک مونده دیگه، اونا توقیف شده و اونجا تو انبارها موجوده.
خیلی متشکرم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. خیلی متشکرم. آقای مهندس تقی‌پور، صحبت‌های آقای دکتر عزیزی رو هم شنیدیم. به نظر شما به ظرف قاطع هیچ بخشی از این محصول به صورت آلوده، چند بار تاکید میکنم میپرسم، وارد بازار نشده به شما؟ یعنی اون بخشی که وارد شده بخشی بوده که آلودگی نداشته؟
دقیقاً آلودگی آفلاتوکسین غیر همگنه، یعنی میتونه بخشی از محمول آلوده باشه و بخشی آلوده نباشه. محصولات غلاتی که به صورت فله وارد کشور میشه، به خاطر اینکه صحت نمونه برداریمون رو بالا ببریم، به برها و یا کوپاهای 500 تنی تقسیم میشه و از این کوپاها و یا برها نمونه ها گرفته میشه و هر بحری و یا هر کوپهی که نمونهش منطبق بوده اجازه ورود به کشور رو داره. نمونه هایی هم که غیر منطبق بوده توقیف میشه. مطمئن 100% و با اطمینان کامل و به ظرف قاطع تمام ذرت هایی که وارد کشور شده منطبق با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ایران بوده.
اصلا قابلیت در واقع این که این محصول استفاده دیگه ای بشه ازش وجود داره یا نه؟ چون الان بحث تبدیلش برای استفاده مثلا الکل صنعتی و اینا مطرح میشه.
ببینید، مورد تایید ما و وزارت بهداشت نیست، چون باقی مانده شون خب ضریب سم آفلاتوکسینش میره بالا، بعد امهای اونها و اینکه هیچ محصولی که بحث آلودگی آفلاتوکسین رو داشته باشه، سم بیوان رو داشته باشه و یا گروه سموم بیوان رو داشته باشه، قابل، اگر لفظ انگلیسیش رو استفاده نکنم، قابل سلامت سازیه که انگلیسیش میاد تریتمنت نیست، یعنی هیچ وقت از بین نمیره، از یک محصول به یک محصول دیگه. همچنان که آقای دکتر فرمودن، وقتی که دام هم مصرف میکنه، در گوشت و سایر فرآورده‌های دامی و لبنیات و شیر هم انتقال پیدا میکنه، از بین نمیره این سم، منتقل میشه به وضعیت‌های مختلف و قطعاً هم تو بحث استحصال الکل از این مواد، هرچند خیلی من تخصص تو این زمینه ندارم، ولی صراحتاً سایر دستگاه از جمله وزارت بهداشت و پژوهشگاه ما اعلام کرده که این از بین نمیره. و منتقل میشه هم باقی ماندهش که استحصال صورت میگیره، هم در الکلی که خودش تولید میکنه.
خیلی متشکرم آقای مهندس مرتضوی. اصلا امکان امهایش وجود داره؟ چون باز این تو خبرات شنیده میشد که حتی نمیشه امهایش کرد، انقدر آلوده است یه همچین ذرتهایی.
چرا امکان امهایش وجود داره؟ از این موارد در دیده میشه. حالا بالاخره حالا اگه شما مثلا اینو تبدیل به موضوع لاینحل بخوایم بکنیمش، نه امکان امهاش وجود داره. هستن شرکت‌هایی که تو دنیا وظیفه‌شون همین امهای به اصطلاح محصولات آلوده است.
ولی روش فنی داره آقای منصف، یعنی کار ساده‌ای نیست.
نه به این که شما دفن بکنید و یا غیره، نه، چون منتقل میشه به این سادگی نیست. ولی نکته‌ای که اینجا باعث اشکال کرده این بوده که وقتی که محموله رو عدم انطباق ما میزنیم، باید سایر دستگاه سریعتر ورود کنن تا این محموله از کشور خارج بشه. از قلمرو به گمرکی، نه از قلمرو به جغرافی، حالا مناطق آزاد و یا مناطق گمرکی که اظهار میشن، سریع خارج.
اشکال کارالا اینه که از سال 95 تا الان 3 سال
خارج نشده خارج. و به حجمش هم اضافه شده. مشکل ما الان اینه. ولی اگر همون موقع واسه محموله که اومده، به فرض مثلا از یک محموله از یک کوتاژی فصل 65000 تن بوده، 3280 تنش مشکل داشته، خب همون رو سری ریجکت میشد، خارج میشد و یا تو پروسه امها قرار میگیره، خیلی راحت‌تر کار انجام میشد. ولی وقتی که 12 کوتاژ کل خروجی و غیر منطبق بودنش جمع میشه به 121000 تن میرسه، خب اون عدد بزرگتر میشه.
خیلی متشکرم. این سرمیزنه
و توسعه پیدا میکنه، یعنی بله. سم تکثیر میشه و همه بله و همه بله. محموله آلوده میشه. بله.
خیلی متشکرم. یه سری میزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم گفتگومون رو با هم ادامه میدیم. بخش پایانی گفتگومون خواهد بود. برمیگردیم به بخش پایانی گفتگو این هفته میزبان. موضوع برنامه ذرت‌های آلوده است. در خدمت کارشناسان برنامه هستیم آقای مهندس تغییر تغییرپور و جناب مهندس سید محمد رضا مرتضوی. 3900 رو فراموش نکنید. منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما و سوالات شما هستیم در مورد موضوع برنامه. میریم سراغ یک جمع‌بندی کلی. به این نکته اشاره کردن آقای مهندس تغییرپور، آقای مهندس مرتضوی، که این داستان ماندگاری یک اشکال هست. یعنی ما نباید در موارد اینچنینی دچار مرور زمان بشیم. الان 3 سال از این موضوع گذشته، چه بکنیم که این اتفاق برامون تکرار نشه؟
یک دستگاه به اصطلاح هشدار دهنده است و که استاندارده و سازمان غذا و داروه که جلوی وارد شدن محموله رو به کشور میگیرن. سایر دستگاه ها بایستی که تکالیف خودشون و وظایف خودشون رو عمل بکنن در حوزه امها، خروج از مرزهای کشور و برگردوندن این محمولات. من فکر میکنم که این پرونده از نظر من متهمین دیگه ای داره و بزرگترین متهم این پرونده کسانی هن که تلاش کردن در طول این 3 سال این محموله رو وارد کشور کنن با علم و اطلاع از اینی که این محموله، و ما باید قدردان مؤسسه استاندارد و وزارت بهداشت و دامپزشکی باشیم که به اصطلاح ایستادگی کردن و این اجازه ندادن که این محموله، برای اینکه همونطور که عرض کردم 120000 تن ممکنه 1,000,000 تن 2,000,000 تن محصول خوراک دام کشور رو به اصطلاح آلوده کنه. بنابراین همونطور که ما تو این برنامه تلاش میکنیم بگیم اگر سایر دستگاه‌ها در کنار مؤسسه استاندارد به وظایف خودشون عمل نکنن، خب مؤسسه استاندارد به تنهایی تحت فشار قرار میگیره و خوشبختانه این روزا با وجود فضای مجازی دخالت اشخاص مؤثر و تونستن که جلوی وارد شدن این محموله فاسد رو به کشور بگیرن.
میخوام به بحث قضاییش هم برسیم با هم دیگه. ببینیم به هر حال این اتفاقی که افتاده پافشاری از نظر شما جرمه. ریاست محترم جمهوری هم دستور دادن که به هیچ عنوان کالا ترخیص نشه و جای شکرش باقیه. میخوام ببینم که اصلا حالا فرض میکنیم که وارد کننده به قصد اینو نخرید دیگه، اونچه که اول برنامه هم گفتید نمیدونسته، چه کمکی میشه به وارد کننده ها کرد که اصلا محصولات اینچنینی از اول خریداری نکنن؟
وارد کننده باید یک سازمان حرفه‌ایه و کار خودشو باید بلد باشه، بدونه، نباید تطمیع بشه و محمولات ارزان قیمت رو چشم‌پوشی کنه که نکرده حتما. ولی کن موضوع اینه که شما یک بازرسی کننده در مبدا داری، یه شرکت حمل و نقل داری و وقتی وارد مرزهای کشور میشه و بهت میگن این کالا آلوده است و این کالا به اصطلاح غیر قابل ترخیصه، در همون مراحل اولیه باید کالا رو از کشور خارج کنه، برای اینکه همون موقع خریدارانی در سایر نقاط دنیا ممکنه وجود داشته باشن، تجهیزاتی داشته باشن بتونن، و این خسارت، مضاعف شدن این خسارت و توسعه خسارت قطعا
به ضرر
خود وارد کننده. ولی برای ما به عنوان مردم و به عنوان جامعه تولید و جامعه نگهبان به اصطلاح مرزهای کشور برای کنترل واردات کالا مهمه این موضوع و فکر نمی کنم هیچ کدوم از ما این چشم پوشی کنیم.
خیلی متشکرم آقای مانستاکپور، فرصت خیلی نداریم. مراجع قضایی وارد قضیه شدن، یعنی الان این اصرار و پافشاریه که به گفته آقای مهندس مرتضوی جرمه دیگه، در واقع اصرار برای ترخیصش، داره بهش رسیدگی میشه این موضوع یا نه؟
والا من تخصص حقوقی چندانی ندارم ولی اطلاعی هم ندارم، چون قرار بود که اگر آمدانه این اتفاق افتاده بنا به دستور ریاست محترم جمهوری رسیدگی بشه به موضوع.
این در حال بررسی هست موضوع؟
احتمالاً.
پیشنهاد شما چیه؟ چطور میشه جلوی واردات همچی چیزایی رو گرفت که اصلا هم وارد کننده دچار مشکل
میشه؟ بازرسی های سختگیرانه در مبدأ
ما یک پیشنهاداتی رو تنظیم کردیم، حتی هنوز فقط نگارش کردیم، حالا به امضای، حالا
چون عدد بزرگی، ضرر زیادی فرق نمیکنه، آره، وارد کننده به هر حال داره در اقتصاد همین کشور فعالیت میکنه دیگه.
ما یه سری پیشنهاداتی رو آماده کردیم، بحث کارشناسی دفتر ما انجام شده که یک ابزارهای کنترلی و یا ابزارهای نظارتی عالیه‌ای داشته باشیم و با اعمال این ابزارهای کنترلی این شرکت‌ها رو مجاب بکنیم که این کالاهاشون رو عودت بدن و این ابزارها حالا بنا به پیشنهاد ما میتونه در دستگاه‌های دیگه‌ای به مرحله اجرا برسه.
خیلی متشکرم، ممنون که دعوت ما رو در میزبان پذیرفتید جناب مهندس تقیه تقیپور، مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد، و جناب مهندس سید محمد رضا مرتضوی، رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران. شنونده میزبان این هفته بودید با موضوع ذرت‌های آلوده 3900 رو فراموش نکنید. تا میزبانی دیگر، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
میگم آقا بیوک، حتما چیزی شده که ما بی خبریم، وگرنه تا دیروز یه مسافرم رو هوا میزدن.
میزنه یعنی یه چیزی که داره میاد. آقا افشینا شما ایوائز را یه دقیقه بابا
اجازه بده. اومدم
فخر فخر، بیا
بفرمایید. سلام آقا. سلام آقا بیوت. آقا فخر خوبی؟ خوش اومدید.
ماشاءالله ماشاءالله. الان 3 ساعت مطلی تاکسی هستیم، اما انگار توپیش ملک خورده.
خیلی هم عجیب نیسته آقا بیوت، اصلا عجیب نیست. از وقتی سفر به ایران عرض شده اکثریت زدن تو کار مسافر خارجی.
نگفتم یه چیزی هست
بابا جان؟ این همه میگن حمایت از کالای ملی، اون وقت ما رو ول کردن رفتن سراغ مسافر اجنبی؟
بده آقا بیوک، از این زاویه به موضوع نگاه نکرده بودم. به همکارو میگم، حالا کجا تشریف میبرین؟
حالا والا اینجا همین دم مترو ما رو پیاده کن.
آره بله.
میخوایم روز تعطیلی بریم پل طبیعت یا هوای عوض کنیم.
مترو آقا این چه حرفیه شما دارین میزنید؟ هر چه بخواد خودم میرسونمتون، ولی من جای شما بودم دوستان نمیرفتم. خطر داره.
دیدی بیو جان، من نگفتم این پل لقه، هی گفتی به نظرت میاد. بفرما.
آخه پل با اون عظمت مگه منار جنبونه که لق بزنه؟ حرفا میزنی
آقا. قضیه این چیزه نیست، لق چیه آقا؟ من شنیدم اونجا فضاش یه جوریه.
چه جوریه یعنی؟
نه اونجوری نه، یه جوریه، یه جوریه که انگار آدمو میگیره. آدم حواس میکنه زرتی به پر پایین. از من میشنوید نه این آقا، در یه مسیر دیگه.
چی کار کنیم پس؟
آقا من میگم اصلا چرا همایش نمیریم؟
همایش
چی میگیم؟
بابا هرچی چه فرقی داره، معمولا این همایش رو یه جای خوشاب و هوا برگزار میکنن، هم فول هم تماشا، تازه پذلایی هم داره. من میگم دو کلوم هم آدم حرف یاد میگیره.
آقا بیوش میگم همچین بدم نمیگه ها، به امتحانش میارده ها.
نه
خب آخه چرا یخ چرا نه؟
آقا جان قربونت برم، من زلزلیرم، خانومم هر گونه همایشی رو واسه من ممنوع کرده.
بس این بازینم سوخت.
ای بابا افشین خان، این ماشینم دیگه کار خودشو کرده، انگار نمیکشه. همه جاشم که بزه ماشین مشتی ممدلی صدا میده.
فخر جان گلازه، این ماشین به 100 تا این جدیده میارزه. همین چند روز پیش خوندم 13 تا گوسفند آقا، 13 تا گوسفند با یه همچین ماشینی قاچاق میکردن. دیگه شما ها
جان
دیگه، من منظورم اینه که وزن ماها که برای چیزی نیست.
عجب
یه دقیقه این چه ترافیکی هم شده. میگم فخار نظرت چیه به جای پارک و این ور اون ور بریم مشکی رستوران نهار مشت بزنیم؟
والا نمیدونم، فکر بدی هم نیست، جای خوب سراغ داری بیوک.
آقا من معذرت میخوام میخوام دخالت کنم. آقا بیوک، آقا فخار ببخشید، من دخالت میکنم چون احساس میکنم لازمه. من میگم اعتباری به این جهان نیست، آدم نمیفهمه اینجا چی به خوردش میدن. فکر میکنی گوشت گوسفند داری میخوری، ولی ناغافل که گوشته.
نگو
بیوک، این یکی و ایشون راست میگه، منم معدم حساسه، تا یه هفته باید راست روده باشم، این خوب نیست، بیخیال شو جون من بیوک جان.
بابا فخر، پس کجا برم آخه؟ یه روز تعطیل گفتیم بیایم بیرون هوای عوض کنیم که اونم اینجوری شد
دیگه.
هوا آقا مگه لایی جانه قربونت برم،
رادون افشین مخنده،
اینجا جز دود و اگزوز و گردخه چیز دیگه پیدا نمیشه که.
میگم بیو جان بیا، من حالم داره بد میشه تو این ترافیک، به نظر من بیا برگردیم خونه.
خونه؟ بابا مرد حساب، ما از اول هفته برنامه چیدیم، حالا برگردیم خونه کشی زکی؟
ای بابا اینجوری حداقل بلایی سرمون نمیاد، حالا برای دفعه بعد یه کاریش میکنیم.
آقایون فضولی نباشه، من خیلی قصد دخالت ندارم، اصلا عادتم ندارم، ولی آفرین به این فکر، واقعا از قدیم گفتم هیچ جا خونه خدا آدم نمیشه.
بپیچ بله. بابا جان بپیچ نبشین چابی دیگه.
آره
مرا
بپیچ بپیچ
دیگه که همون تو خونه برگردشگر کنه. بخوا بیا بریم بابا، زرتی ما رو بردم.
حالا ایشون اینه گفت، گوش کنید بنده میگم خوبی زنگ گرفتن اینه که وقتی لامپ خونه رو عوض میکنی یکی هست به افتخار کنه و تو حس ابر قهرمان بودن به دست میده. اون لامپ رو بدیم صندلی رو بیار.
میگم کاش وقتی بیخوابی میزنه به سرت تو هم بتونی بزنی تو سرت. دوستان من یه سوال دارم.
آقا دوباره سوال شروع شد.
آقا من که نپرسیدم که
ببین اشجاه رو نپرسی.
نه اشجاه رو اصلا فراموش کنید. میخواستم بپرسم که چرا توی از بازی های بچگیمون زرافه رو یه طوری میساختن که همش میفتاد.
بل کن دیگه تو هم. دوستان من از عزیزانی که ازدواج میکنن یه سوالی دارم. میخواستم بپرسم چجوری وارد زندگی مشترک میشین؟ من حتی درشم نمیتونم پیدا کنم.